بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا اله الا هو العزيز الحكيم واشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده المنتجب ورسوله المرتضى ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين هم حجج الله على الخلق أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وصل على علي أمير المؤمنين وعلى وصل على فاطمة بنت رسولك سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وصل على علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر اللهم صل وسلم على صاحب هذه القبة الصومية غوث الملهوف الإمام الرؤوف أبي الحسن علي ابن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء وصل على محمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك الحجة القائم المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عباد الله اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله همه شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم از فردا هفته کار و کارگر آغاز می شود و جریان کار و علت این که در 11 اردیبهشت به عنوان روز کار و این هفته هم هفته کار و کارگری عنوان گرفته است علتش این است که در حدود 200 سال گذشته در سال 1886 میلادی در کشور امریکا در ایالت شیکاگو در اول ماه می که اول ماه می مصادف است با روز 11 اردیبهشت در اول ماه می بر حسب قیامی که کارگران انجام داده بودند و متقاضی کاهش ساعت کار بودند اینها چیز زیادی مطالبه نمی کردند چون نظام لیبرالیسم اقتصادی سرمایه‌داری بر این اساس استوار است که انسان یک کالاست و نیروی انسانی مثل مواد خام سرمایه‌گذاری و کارخانه است برخوردی که با یک مواد خام در یک کارگاه و کارخانه می شود بایستی با نیروی انسانی کارگر در محیط کار همونطور برخورد کرد و بر این اساس در زمانهای اولیه، در اون ابتدای به اصطلاح ظهور مدرنیته در اروپا و پیدایش لیبرالیسم اقتصادی، در هر کارخانه ای عین چوپانی که بر یک رمه گوسفند مسلط می کردن با یک چوب، همینطور افرادی در محیط کارخانه تازیانه به دست بالای سر کارگرها می ایستادن که اگر اینها کوچکترین تأملی در کار کردن با تازیانه بر سر اونها بزنن. و تا اون زمانی که یک کارگر رمق داشت، یعنی از شدت کار و خستگی روی زمین نمی افتاد، از او کار می کشیدن. اصلا کار ساعت نداشت. خب کارگرها در اول ماه می 1886 در این کشور سرمایه داری که اون وقت به وسیله انگلیس ها کشف شده بود و یه مستعمره انگلیسی ایالات متحده امریکا بود، در اونجا اینها قیام کردند برای کاهش ساعت کار و یا مشخص شدن ساعت کار. به طرز فجیعی این کارگرها رو قتل عام کردند و اینها رو به خاک و خون کشیدند. به مناسبت یه همچه محرومیت مظلومیت برای قشر کارگر که میوه مدرنیسم بود، میوه مدرنیته بود، محصول توسعه سرمایه‌داری و اجرای لیبرالیسم اقتصادی بود، لذا هر سال در یه همچه روزی به عنوان روز کارگر، روز تکریم از کار و کارگر در کشورها لقب گرفته است. اما در منطق اسلام عزیز ما هر روز روز کار است و هر روز روز کارگر است. عظمتی که پیغمبر اکرم برای کار و کارگر قائل شدن، این عظمت در یک روز، در یک آن، در یک زمان خاص محدود نمی شود. نیروی کار کارگر، بنیان اساس اقتصاد در یک کشور و در یک جامعه است. برادران و خواهران، کارگر صدقه خور نیست، کارگر مستعسل نیست، کارگر بیچاره نیست. عزیزترین، قویترین، با همت‌ترین و مقتدرترین عناصر و انسان‌های کشور و جامعه کارگر است. موجودی است که قوی است، قدرت داره، با تکیه بر مغز و ابتکار و زور بازوی خودش دارد ارتزاق می‌کند و این دیگرانن که به کار و کارگر وابستن، نه کارگر به دیگران وابسته باشد. این منطق اسلام و این منطق روی کرده دین ما هست. صدقه خور نیست که حالا بیاید برای حقوقش کار حرف بزنیم، برای بیمش حرف بزنیم، برای مزایاش حرف بزنیم. اینها فقط در مقام رفع ظلم از کارگر و حق کارگر رو به کارگر دادنه. اصل اینه که بنیان اقتصاد ما بر قدرت کار و کارگر و فعالیت کارگر استوار است. اقتصاد مقاومتی که به عنوان یک راهبرد قطعی و به عنوان یک حکم و فرمان ولایی از طرف مقام معظم رهبری به جریان مدیریت و مسئولیت نظام در این کشور ابلاغ شده است، این اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی اقتصاد. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد رو جوری مقاومش کنیم که در مقابل تهاجم دشمنانی که از دخالت نظامی در کشور ما میترسن، توان مقابله نظامی با مردم ایثارگر ما ندارن. همه توطئه‌ها و شیطنت‌های سیاسی و فتنه‌گریشون در کشور خاک و خاکستر شده، اینها نتونن با یه تهاجم اقتصادی سفره مردم و هدف قرار بدن. اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاده، و ما اگر بخوایم اقتصادمون رو مقاوم کنیم، وقتی اقتصاد ما مقاوم می شود که زیر پایه اقتصاد رو در این کشور نیروی کار و ابتکار کارگر بر دوش بگیرد. در مؤلفه هایی که مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی بیان فرمودن، سه تا از این مؤلفه ها فقط مبتنی بر نیروی کار و کارگره. در یکی از مؤلفه ها فرمودن تکیه بر ظرفیت های داخلی. خب تکیه بر ظرفیت های داخلی یعنی ما در مقام توسعه اقتصاد اگر بخوایم به ظرفیت های داخلی تکیه کنیم، اول ظرفیت داخلی ما نیروی انسانیمونه، ابتکاری که کارگر داره، فناوری که کارگر داره، استعدادی که کارگر داره، زور بازو و قدرتی که کارگر داره، نقش آفرینی که یک انسان کارگر فعال در محیط کارگاه و در محیط کار داره. این مؤلفه فقط بر بنیان و بر دوش کارگر است. دوم فرمودن رویکرد جهادی. یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی که ما بخوایم اقتصادمون رو مقاوم کنیم، باید رویکرد جهادی داشته باشیم. رویکرد جهادی هم در عرصه مدیریت هم در عرصه کار، اما اول رویکرد جهادی به سراغ کار میاد. یعنی یه کارگر در محیط کارخانه خودشو با یه مجاهد یکسان ببیند. در شب عملیات یه رزمنده توی جبهه در 8 سال دفاع مقدس آیا ساعت کار داشت؟ آیا وقت کار داشت؟ آیا خوابش می اومد؟ آیا گرسنه می شد؟ یعنی اصلاً هیچ محدودیتی برای رزمندگی او و جهاد او نبود. مقام معظم رهبری میگن ما رویکرد جهادی رو اگر بخوایم در اقتصاد خودمون به عنوان یک مؤلفه بشناسیم، اول نقطه تحقق رویکرد جهادی در محیط کار است و در محیط کارگر است. کارگر باید رویکرد جهادی داشته باشه، او باید مجاهد بشه. بحث این نیست که در این کارخونه که کار میکنه و این کالایی که تولید می کند چقدر برای کارفرما و سرمایه دار سود داره. بحث اینه که آیا این تولید این کالا چقدر نیاز این کشور و این جامعه و نیاز اسلام و مسلمان ها و جامعه امام زمان را از دشمنان امام زمان قطع می کند. با این روی کرد باید شما کار کنید و با این روی کرد باید فعالیت کنید. مؤلفه سوم مردم محوری اقتصاد مقاومتی این است که بار اقتصاد رو دوش مردم باشه. به خاطر اینکه ما در 8 سال دفاع مقدس تجربه کردیم، تا او زمانی که در ارتباط با خیانت‌های یکی پس از دیگری بنی صدر ملعون مسئله دفاع به یک جنگ کلاسیک منظم مشخص سپرده شده بود، دشمن لحظه به لحظه جلو می آمد و در فاصله 3 ساعت 70 کیلومتر تو خاک ما پیشروی کرد. اما روزی که مردم اومدن تو صحنه، مردم وارد جبهه شدن، در اولین عملیاتی که در فتح المبین اتفاق افتاد و مردم تو عرصه بودن، 1500 کیلومتر مربع در کمتر از 24 ساعت با یک رمز یا زهرا از زیر جنگ افزار دشمن اینا خلاص کردن. وقتی که مردم مدنی شد، ما باید عرصه فعالیت اقتصادی و مدیریت اقتصادی رو به مردم بدیم، باید مردم محور باشه. خب اگر اقتصاد بخواد مردم محور باشد، در عرصه اقتصاد دو عنصر فعالن، یه عنصر کارگر، یه عنصر کارآفرین. برادران، خواهران، در نظام اقتصادی اسلام و در فرهنگ اقتصادی اسلام ما سرمایه دار نداریم، ما کارآفرین داریم. نمیگن سرمایه دار، میگن کارآفرین. یعنی یه آقایی که پول داره، ثروت داره، دارایی داره، امکانات دارد، تمام اینا رو به کار میگیرد، کار بیافریند، انسان فعال خوش استعداد مبتکر بیاد و فعالیت مجاهدانه کند، این کشور را از هر نوع وابستگی نجات بدهد. تفاوت بین سرمایه دار و کارآفرین تفاوت لقب نیست، تفاوت عنوان نیست، تفاوت یه تعارف نیست. تفاوت بین سرمایه دار و کارآفرین تفاوت یک فرهنگ است، تفاوت یک هدف گذاری و سیاست گذاری است. یه سرمایه دار فقط بر اضافه شدن قطر سرمایه و ثروت و سود کلان خودش میاندیشد، یک کارآفرین فقط در تولید کار و عرصه فعالیت و ابزار تلاش انسانهای فعال برای بینیاز کردن نظام و جامعه از وابستگی دشمن میاندیشد. اصلا دو تا فکره، دو تا فرهنگه، دو تا لقب نیست. اینیست که یه آقای سودجوی سودپرست رو تعارف کنیم اسمشو بیذاریم کارآفرین. نه خیر، یه آقای پولدار متمکن متعبد بنده خدا محب اهل البیت علاقمند به مقام ولایت، معتقد به این انقلاب و نظام، منتظر فرج امام زمان، مسئول زمین سازی برای ظهور بقیت الله، این کار آفرینه. این دیگه روی سود نمی اندیشد، این روی متورم شدن سرمایه و درآمد و پول نمی اندیشد. این دیگه نمیاد یه مرتبه کارخونه رو درشو ببنده بکشه پایین، 500 تا کارگر رو بریزه بیرون که زمینش گرون شده، با قیمت فلان متری فلان زمینش رو بفروشد، ابزار آلاتش رو چنین و چنان به پول مبدل کند، بره در یه حجره تجارت بنشیند، با همه سرمایه شروع کنه کاسبی کردن، تجارت کردن، پول در آوردن. این کار رو نمی کنه، این کار رو سرمایه دار می کنه، این کار رو پول پرست می کنه، این کار رو آدم کافری که به معاد معتقد نیست می کند. این کار رو انسانی که به امام زمان توجه ندارد و خودش رو مسئول زمین سازی فرج امام زمان نمی داند می کند. این کار رو انسان غیر معتقد به مقام ولایت اهل بیتی که دشمن رو می بینه به مکتب اهل بیت داره تهاجم می کنه، او روی همچی آدمی می کنه. آدم دلداده اهل بیت کارو نمیکنه. این میبینه الان تمام دنیا ریختن به سر یه نظامی که پرچم ولایت اهل بیت و عترت رو بلند کرده است و بایستی این مردم مقاوم رو مقاوم تر کند و برای که مردم مقاوم رو مقاوم تر کند، ثروتش یکی جانش رو در معرض قرار دادی، هم ثروت و پولش رو در معرض قرار میده. یه آقایی روزهای اول پیروزی انقلاب در تهران صاحب یک کارخونه بود، به من گفت فلانی اگر قبلا به من میگفتن که تو همه ثروت تو بده این کارخونه و دستگاه و سرمایه تو بده، باشه مثل روز اول یه کارگر و عرق فروشی های تهرون رو میبندن، گفت من حاضر بودم، حاضر بودم همه ثروتم رو بدم عرق فروشی های تهرون رو بندم. الحمدلله به برکت انقلاب عرق فروشی های تهرون بسته شد، ثروت و کارخونه منم سر جاشه. یعنی گفت واقعا من میدادم. عشق به اسلام اینه. حالا اگر به شما بگن آقا تمام این سرمایت کارخونه تو بده، مردم دنیا آماده میشن، چشم براه میشن آقا امام زمان بیان، حاضر یا نه؟ بنده بهش گفتم خب برادر، چون رفیق ما بود، گفتم برادر عزیز اگر بهت میگفتن جون تو بده عرق فروشی های تنور بندن، حاضر بودی جون تو بدی؟ یه خود فکر کرد گفت نه، یکی نمیتونم. گفتم از این بچه که الان شب عملیات زیر باران آتشه از جناب عالی خیلی ارزشمندتر، او هیچی نداره، او نه کارخونه داره، نه سرمایه داره، نه درآمد داره، نه پول، فقط جون داره، همین جونش هم داره میده. عزیز کارگر تو جای اون رزمنده شب عملیاتی، تو جای او کسی هستی که در شب عملیات میرفت رو میدان مین، از همه بدنش فقط دو تا قلم و استخون پا باقی میموند، همش پودر میشد. دشمن اقتصاد ما، سفره مردم ما رو هدف قرار میده، از همه جا ناامید شده، از همه جا دست خط شده، و اینجا تویی که رزمنده میدانی، تویی که فعال میدانی، تویی که مجاهد میدانی، و شما آقای کار آفرین، شمایی که باید حاضر باشی هستی تو بدی، حیثیت امام زمان علیه السلام رو در این کشور، در این جامعه، در مقابل تهاجم دشمن حفظ کنی. نزد تو کار آفرینی، تو سرمایه دار نیستی.